با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوشحالم که با شما همراه هستم در این بعد از ظهر سه‌شنبه. آخرین روزهای تابستون رو داریم سپری میکنیم، چیز زیادی به پایانش نمونده و در این روزها هم به هر حال چرخه خبر و اخبار از حرکت خودش باز نمیمونه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و از اینکه شما ما رو انتخاب کردید یا به قول معروف در فهرست شنیداری خودتون رادیو فردا رو قرار دادید برای شنیدن این ساعت سپاسگزارم. اجازه بدید که در ابتدای این مسیر پیش از اینکه با هم شنیدنی ها رو مرور کنیم و یک به یک از نظر بگذرونیم، بریم سراغ آخرین و تازه ترین خبرها با پروانه وحید منش که در کنار من در استودیو حضور داره.
ممنونم از تو محمد. دور شنوندگان گرامی، اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام نظامی و یک وبسایت نزدیک به ارتش اوکراین گزارش داد که یک پهپاد ساخت ایران در منطقه کوپیان شناسایی و سرنگون شده است. تصاویری از این پهپاد انتحاری نیز منتشر شده که شکلی مثلثی دارد و شبیه پهپاد نظامی شاهد است. به گزارش اسوشیتد پرس، ارتش اوکراین این پهپاد انتحاری را سرنگون کرده و لاشه آن در منطقه کشف شده است. دو ماه پیش نهادهای امنیتی آمریکا گزارش دادند که تهران قصد دارد ده‌ها پهپاد نظامی را برای کمک به ارتش روسیه در جنگ اوکراین با این کشور منتقل کند. مسکو و تهران تاکنون این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره اعدام‌های فراغذایی و ناپدیدسازی قهری در جمهوری اسلامی شد. در این بیانیه از کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند به اختفای گورهای دست جمعی قربانیان اعدام‌های سال 67 در خاوران پایان دهند. در ماه‌های اخیر دیوارهای بتونی در اطراف گورستان خاوران احداث شده و عفو بین‌الملل می‌گوید این اقدام به مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد راحت‌تر گورهای اعدام شدگان را تخریب و یا دستکاری کنند. پیش از این نیز بازماندگان قربانیان سال 67 درباره اعمال محدودیت‌های بیشتر برای ورود به خاوران و تخریب برخی از گورها هشدار داده بودند. در بیانیه عفو بین‌الملل تأکید شده کسانی که باید به دلیل جنایات جدی بین‌المللی تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند به مقام‌های اجرایی و قضایی رسیدند و همچنان به رنج و عذاب خانواده‌ها ادامه می‌دهند. این سازمان با تأکید بر این که باید به این شناعت یک بار برای همیشه پایان داده شود از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است فوراً یک سازوکار تحقیقاتی مستقل به منظور افشای حقایق و به عنوان گامی در جهت کشاندن مظنونان به پیشگاه عدالت تأسیس کند. کانون نویسندگان ایران از طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انحلال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انتقاد کرد. طرح وزارت ارشاد با این توجیه اعلام شده است که کتابخانه ها و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زیانده هستند و قرار است به نهاد کتابخانه های عمومی واگذار شوند. کانون نویسندگان ایران با توصیف این طرح به عنوان تصمیم ضد فرهنگی افسود در شرایطی که مبالغ کلانی از بودجه عمومی کشور صرف نهادهای شبه فرهنگی و بی‌خاصیتی می‌شود که هدفی جز ایجاد اختلال در مسیر اطلاعی فرهنگی کشور ندارند، این وزارت ارشاد دست به تخریب آن می‌زند. این تشکل نویسندگان اشاره کرد که قصد این است که خاطره نهاد فرهنگی خوشنامی را از حافظه جمعی ایرانیان بزدایند، نهادی که هنرمندانی چون تقوایی، بیضایی و امیر نادری در آن بالیدند. کانون نویسندگان ایران ابراز امیدواری کرده که مقاومت اهالی فرهنگ این طرح شوم فرهنگ ستیز را در نطفه خفه کنند. قباد ناصری مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون میگوید آتش‌سوزی یکی از شاخه‌های نفت شادگان به دلیل آنچه دستکاری افراد ناشناس نامیده بوده است. به گفته وی آتش‌سوزی مهار شده و کارکنان شرکت کار تعمیر و وارد کردن آن به مدار تولید را آغاز کردند. مقام‌های امنیتی استان خوزستان تا کنون درباره افراد ناشناسی که سبب آتش‌سوزی در این چاه نفتی شدند اطلاع رسانی نکردند. علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز نیز گفته است علت حادثه در دست بررسی است و حریق تلفات جانی نداشته است. میدان نفتی شادگان در جنوب شرقی اهواز قرار دارد و ظرفیت تولید روزانه آن 110 هزار بشکه است. محمد،
ممنون از تو پروانه که خبرها رو با آگاهی شرمنده ها رسوندی. و اما ورق بزنیم صفحه اول این مجله بعد از ظهر رو. جا داره یک بار دیگه یک یادی بکنیم از ژان لوک گودار، از بازماندگان سینمای موجنوی فرانسه که امروز درگذشت و جهان رو تنها گذاشت با آثاری که خلق کرده بود. اما در ادامه نگاهی خواهیم کرد به آخرین مواضع درباره برجام. صدر اعظم آلمان گفته که توافق هسته‌ای قریب الوقوع با ایران غیر محتمل هست. در این باره مجتبی نجفی با ما خواهد بود. همچنین نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌ها و سفر نماینده ویژه آمریکا در امور یمن به ریاض. الهی روانشاد در این باره با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه گفتگو کرده. همونطوری که میدونید بازی‌های جهانی کشتی فرنگی 2022 در بلگراد در حال برگزاری، تیم ایران نتیجه مناسبی نگرفته و چشم امیدش به دیداریه که امشب برگزار خواهد شد تا بلکه طلایی رو بتونه در این رقابت‌ها کسب کنه. نگاهی خواهیم کرد به این بازی‌ها و دلایل ناکامی همراه با مهدی رستم‌پور. و جشنواره جهانی فیلم تورنتوی کانادا، نگاهی به این جشنواره با شهرام میریان. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدا یک نگاهی بکنیم به برجام. به هر حال برجام شاید قصه تکراری باشه که هر روز تقریبا از تمام رسانه ها به ویژه از رادیو فردا میشنوید. آخرین خبرهاش رو مرور میکنیم. خب نشست شورای حکام در حال برگزاریه و باید دید که خروجی این نشست چه خواهد بود. امروز این نشست در پشت درهای بسته برگزار میشه، ولی به هر حال این نشست هم میتونه نتایج خاص خودش رو برای برنامه هسته‌ای ایران و احیای برجام به دنبال داشته باشه. در کنار این صحبت هایی رو میشنویم، مثل صحبت های اولاف شولتز صدر اعظم آلمان که گفته انتظار نداره در آینده نزدیک توافقی با ایران برای احیای برجام حاصل بشه. اما همچنان اشاره میکنه آقای شولتز به این مسئله که ما صبور خواهیم ماند. صبر یکی از کلیدواژه‌هایی بوده که بیش از اندازه دربارش صحبت شده از طرف کسانی که به هر حال به نوعی درگیر احیای توافق برجام هستند. این صبر گاهی اوقات خودش رو در واژه‌های دیگه‌ای نشون داده، از جمله اینکه فرصت زمانی یا پنجره باز برای برجام در حال بسته شدنه و پرسش رو پیش آورده برای کسانی که این خبرها رو دنبال می‌کنن. با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و مسائل هسته‌ای در پاریس گفتگو رو کردم و گفتم که این انعطاف‌پذیری تا کجا ادامه خواهد داشت.
با توجه به اظهاراتی که الان مقامات آمریکایی کردن، مقامات اروپایی کردن و حتی خود مقامات جمهوری اسلامی، طرفین هنوز امید به نتیجه بخش بودن مذاکرات دارن. در مذاکراتی با این ساختار پیچیده وقتی دیپلماسی احیا می شود، یعنی به اعتقاد من بعد از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا دیپلماسی احیا شده، خب اینجا بحث امتیازگیری مطرح می شود. یعنی در دیپلماسی اتفاقا اون خوشبینی هایی که نسبت به یک توافق سریع و سه و یک توافق قریب الوقوع هست، اونها بیشتر ساده انگاری مسئله هستش. وقتی که دیپلماسی زنده می شود، بحث امتیازگیری هم زنده می شود و طرفین سعی می کنند با خرید زمان حد اکثر امتیازها رو از خودشون بگیرن. من اظهارات صدر اعظم آلمان و سایر مقامات غربی رو در این راستا میدونم که هنوز اینها امیدوار هستن که توافق هسته‌ای احیا بشود و من اینو به عنوان تغییر راهبرد هیچ نشانه تا اکنون ندیدم. به اعتقاد مقامات آمریکایی، اروپایی و حتی جمهوری اسلامی امیدوار هستن که این احیای برجام صورت بگیره.
آقای نجفی، نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا راهبرد مشخصی رو جمهوری اسلامی داره در این حالی که امیدواره که این اتفاق بیفته؟ در صحبت‌های وزارت خارجه هم ما این مسئله رو می‌بینیم، اما راهبرد مشخصی رو شما تا الان دیدید که اصلاً پیش برده بشه؟ حتی درباره اون چیزی که گفته میشه رفع تحریم ها، اگر واقعا رفع تحریم ها مسئله اصلی و اساسیه که جمهوری اسلامی ایران داره دنبال میکنه،
از یه سطح تحلیل ما اگر راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو آنالیز بکنیم، بررسی بکنیم، جمهوری اسلامی از تناقض در رنج، از یک طرف میخواهد یک رویکر پرگماتیستی اتخاذ بکند که بتواند اون اقتصادش بچرخه، چرخ زندگیش بچرخه و امنیتش رو تامین بکنه، از یه طرف خیلی علاقمند به اون گزاره‌های ایدئولوژیکش هستش. مثلا من یه مثال میزنم، موقعی که برجام صورت گرفت در سال 2015، یه رویکرد عقلانی میگوید که شما باید شرکت‌های آمریکایی را در اقتصادتون فعال بکنید که اون برجام بتواند زمینه تداوم بیشتری داشته باشه. اما خب این به خاطر رویکرد ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش، ما شاهد این رویکرد نبودیم. من فکر کنم در حال حاضر هم جمهوری اسلامی از این تناقض بین پرگماتیسم و ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی در رنج. اینها یک تحلیل هایی دارن مبنی بر این که با حمایت از اروپا، با برآوردشون از اینکه اروپا به این توافق نیاز داره، چون هم بحث امنیت انرژی هستش هم امنیت خاورمیانه، معتقد هستن که میشود از آمریکا امتیازهایی رو گرفت، از جمله همین بحث های پادمانی. اما بیش از حد روی نیروی اروپا مثلا حساب میکنن. من میخوام بگم اشتباهات محاسباتی دارن،
یعنی اینکه تخم مرغاشون رو در یک سبد به ظاهر گذاشتن، اونطوری که من از
بله،
فهوی کلامتون متوجه شدم.
در تقریبا میشه اینو گفت که به علت اینکه ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدان گسترده بازی رو در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار نمیده.
ولی خب از اون سمت آقای نجفی، ما نقش اسرائیل رو هم داریم که به ظاهر آن چه که مشخصه اسرائیل به طور کل نمیخواد که چنین توافقی، از صحبت‌های مقام‌هاش متوجه میشیم، صورت بگیره و حتی وقتی صحبت از این میکنه که شکل‌گیری توافق هم نمیتونه مسئولیتی برای تهران در برابر آنچه که به هر حال موساد اقدام‌های سازمان جاسوسی اسرائیل نامیده ایجاد کنه، در این شرایط واقعا تا چه اندازه میشه شکل گرفتن یک توافق رو محتمل دانست؟ از طرفی خب کشورهایی که به نوعی روابط گسترده‌ای هم با اسرائیل دارن، این مسئله رو خب هیچ صحبتی در موردش نکردن، یعنی واکنشی نسبت به این مسائل نشون ندادن.
بحث اسرائیل خب روابط راهبردی با کشورهای غربی داره، اما این به این معنی نیست که الان کشورهای اروپایی اون تمام اولویت‌های خودشون رو یا حتی آمریکا اولویت‌های خودشون رو به خاطر اسرائیل کنار بگذارن. همچنان که ما دیدیم در دوره نتانیاهو و اوباما، علی‌رغم مخالفت شدید مقامات اسرائیلی، دولت اوباما تن داد به این مذاکره. من میخوام بگم، تاکید بکنم روی این مسئله که اسرائیل صرفا نمیتواند تعیین کننده سیاست خارجی مقامات اروپایی کشورهای غربی باشه و اسرائیل بیشتر روند سعی میکند این توافق به تأخیر بیفتد. و خود مقامات اسرائیل میدانن که در حال حاضر اراده مقامات بردی از خود اروپایی ها گرفته آمریکایی بر احیای برجام هستش. اسرائیل تا حد امکان تلاش میکند این توافق رو به تأخیر بندازد.
خب این همون چیزی نیست که جمهوری اسلامی هم به نوعی در همون مسیر داره حرکت میکنه، یعنی تأخیری کردن توافق
جمهوری اسلامی، تأخیری کردن توافق جمهوری اسلامی به خاطر محاسبات اشتباهی هست که دارن و یکی به خاطر همون مسئله سرگردانی در سیاست خارجی هستش. ببینید، شما موقعی که 20 سال بیشتر یک پرونده هسته‌ای تداوم پیدا میکنه و این پرونده هسته‌ای فراز و نشیب داره و به کشورتون تحریم اعمال میشه و اون کشور فقیرسازی میشود، یعنی این سیاست خارجی مشکل داره، از اساس و بنیان مشکل داره. من میخوام بگم این سیاست خارجی نه تنها نمیتواند تامین کننده منافع ملی باشه، بلکه به روند فقیرسازی مردم منجر شده. این که چرا جمهوری اسلامی دوست تأخیر این تأخیر رو ایجاد میکنه، به خاطر اشکالات ساختاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش. چون من همچنان بین سیاست خارجی و سیاست داخلی ارتباط برقرار میکنم. موقعی که شما در سطح مدیریت داخلی نظام هوشمندی نداشته باشید، در سیاست خارجی هم به همین صورته. اینکه جمهوری اسلامی روند تأخیری داره، خب یک جایی هست که جمهوری اسلامی در زمین بازی اسرائیل داره بازی میکنه. من معتقد هستم در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمین بازی اسرائیل داره بازی میکنه و این روند تأخیری شدن به خاطر اتخاذ تصمیم‌های اشتباهی. حالا
یعنی به نوعی این همون چیزیه که اسرائیل هم میخواد که جمهوری اسلامی این روند رو بیشتر پی بگیره.
بله، به اعتقاد من در حال حاضر این روند تأخیری شدن پرونده‌ای هست، پرونده‌ای که نه بسته می‌شود، پرونده‌ای که نه می‌تواند منافع ملی ایران رو تامین بکنه، پرونده‌ای که باعث تداوم تحریم میشه. این همون مطلوبی هستش که به نظر من مقامات تل آویو از این پرونده مد نظرشون هستن. و حالا اینکه جمهوری اسلامی چرا اینقدر در زمین بازی اسرائیل بازی می‌کنه، یک بخشش میتواند به خاطر اون عدم نظام هوشمند در سیاست خارجی باشد، یک بخشش هم حتی میتونه به مسائل جاسوسی و اینها نفوذ و اینها مرتبط باشه. من میخوام بگم مسئله خیلی پیچیده هستش و اینها. اگر جمهوری اسلامی این روند تأخیری رو داره به نفع اسرائیل انجام میده، به خاطر ناتوانی از درک مسئله، به خاطر عدم راهبرد مؤثر در سیاست خارجی و ناتوانی از شناخت اولویت ها در منافع ملیش هستش.
برای شنیدید گفتگویی رو با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و مسئله هسته‌ای در پاریس. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به سفری که تیم لندر کینگ، نماینده ویژه آمریکا در امور یمن، روز دوشنبه به ریاض داشت و در یک مصاحبه گفت که جمهوری اسلامی ایران از طریق حمایت از حوثی‌ها به جای تعدیل درگیری‌ها در یمن به اون دامن می‌زنه. الهی روانشاه درباره این صحبت‌ها دیدگاه علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، رو در آلمان جویا شده.
این صحبت نماینده آمریکا در امور یمن بیان این هست که آمریکا در حال تجدید نظر اصولا نسبت به برخوردش به مسئله یمنه. همونطور که میدونید آقای جو بایدن در طول مبارزات انتخاباتیش و حتی پس از انتخاب شدن عربستان سعودی رو مسئول میدونست و میگفت این جنگ عربستان سعودی مسئول اصلش عربستانه. ولی حالا اگر نماینده آمریکا آمده و میگه که ایران در حقیقت آتش بیار جنگ هست، تأثیر میذاره روی موضع آمریکا در مورد ایران. و این حرف آمریکا هم ناصحیح نیست، چون ایران سعی داره که هر طور شده تسلطش رو بر یمن حفظ کنه، برای اینکه این وسیله ایست که فشار بیاره به عربستان سعودی و به همین علت سعی میکنه که نه تنها حوثی‌ها رو تقویت کنه، بلکه از مسئله یمن برای مسائل دیگری هم استفاده میکنه. چون همونطور که میدونید با احتمالاً به سر رسیدن برجام، مسئله فعالیت ایران در منطقه یک مسئله اصلی خواهد بود و بنابراین با این رفتاری که ایران در یمن در پیش میگیره نشون میده که ما اون خط همیشگی خودمون رو ادامه خواهیم داد و این ارتباطی که شما با بین مسئله اتمی و رفتار ما در منطقه ایجاد میکنید به اون اهمیتی نمیدید، صرف نظر از این که خود این مسئله بیان یک اختلاف نظر در درون حاکمیت ایران هم هست، چون کسانی هستند که واقعا مایل هستند که به نوعی تعادل در منطقه و به نوعی تعادل در رابطهشون با غرب برسن، ولی ظاهرا نیروهای تندرو با این عملشون در یمن مانع اصلی ایجاد تعادل شده.
آقای سعدزاده، وزیر اطلاعات یمن برای اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک نوشته که هدف ایران از تسلیح و تامین مالی شبه نظامیان حوثی به دست گرفتن کنترل یمن و سپس استفاده از اون به عنوان سکوی پرتاب برای حملات علیه کشورهای همسایه و فعالیت‌های دریایی بین‌المللی از طریق باب‌المندب و دریای سرخ. گفته این تهدید بر جریان تجارت جهانی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب، امنیت انرژی جهانی و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی رو هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. شما تا چه حد با این هدف ایران که وزیر اطلاعات یمن مطرح کرده موافق هستید؟
که باب‌المندب، این که دریای سرخ یک راه بین‌المللی استراتژیک بسیار بسیار مهمه، شکی درش نیست. قسمت اعظم نفت عربستان سعودی از این دریا رد میشه، این دریا به بندر عقبه در اردن بست میشه، این دریا به اسرائیل ارتباط پیدا کرده و این دریا همونطور که میدونید به باب‌المندب، تنگه مهم ورود به دریای عرب هست. اینه که تسلط بر این دریا، تسلط بر رفت آمد تجارت بین المللی است و چندین بار نیروهای اسرائیلی در این آبراه کشتی‌های ایران یا قایق‌های ایران رو گرفتن. فرمانده نیروی دریایی ایران هم به صراحت گفته که ما تصمیم داریم در آب‌های بین المللی یک حضور تعیین کننده داشته باشیم و این حرف وزیر یمنی کاملا درست است، برای اینکه ایران از طریق پشتیبانی از حوثی‌ها سعی میکنه نه تنها در مرز مشترک بین یمن و عربستان سعودی یک کنترلی داشته باشه، بلکه از طریق حوثی‌ها و از طریق بندر حدیده و دریای سرخ همون کارهایی رو انجام بده در اونجا که الان در خلیج فارس انجام میده. شما میدونید که هرگاه در خلیج فارس اتفاقاتی بیفته بلافاصله نیروهای دریایی سپاه پاسداران حضور دارن و اونجا کارهای انجام میدن که به نفع هم سیاست منطقیشونه هم سیاست بین‌المللی، و همین کار رو هم با این آبراه بسیار مهم میخوان بکنن که در سواحل یمن و عربستان سعودی هست. ولی من فکر میکنم که هیچ کسی، نه آمریکا، نه اسرائیل و نه عربستان سعودی، به ایران اجازه خواهند داد که به چنین موقعیتی دست پیدا کنه. گذشته هم اینو نشون داده، بارها کشتی‌های ایران، قایق‌های ایران در این آبراه توسط اسرائیل، توسط آمریکا توقف شده، دستگیر شدند.
آیه صادزاده، ناگفته نماند که سخنگوی جنبش حوثی‌ها هم همزمان با این رویدادها در تهران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده و در این دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها تاکید کرده، همزمان بر ادامه آتش بس هم تاکید شده. اما نکته مهم اینجاست، از اونجایی که جمهوری اسلامی از حوثی‌ها و عربستان از دولت قانونی یمن حمایت میکنه و این درگیری همچنان ادامه داره، شما تصور میکنید که این چه تأثیری بر روابط ایران و عربستان در آینده خواهد گذاشت؟
یمن مانع اصلی هست در بین تمام مشکلاتی که ایران با عربستان سعودی داره. یمن مانع اصلی این روابط هست. یعنی اگر ایران موفق بشه واقعا یک رفتار دیگری در یمن از خودش نشون بده، میشود تصور کرد که به زودی رابطه ایران و عربستان سعودی بهتر خواهد شد، چون که عربستان میخواهد به هر قیمتی شده جنگ یمن رو خاتمه بده، چون تشخیص داده که این جنگ سرانجامی نداره و همین علت این عربستان هست که خواهان آتش بس هست و حتی خواهان پایان جنگ هست. و ایران چون میدونه که عربستان خواهان چنین چیزی هست، کسانی که مایل به بالا بردن تنش با عربستان هستن ظاهرا در یمن فعالیت زیادی میکنن. اگر سیاستی رو که آقای رئیسی در اول کارش اعلام کرد که اولویتش بهتر کردن روابطش با کشورهای منطقه هست و در حقیقت با عربستان سعودی هست، اولین کاری که باید بکنه اگر میتونه، من فکر نمیکنم قدرتشو داره یا نمیخواد، اگر اولین کاری که میتونه بکنه این است که مسئله یمن و دخالت‌های ایران در یمن خاطر بده. و من معتقد هستم و باور دارم که اگر ایران رفتارش در یمن تغییر بده، بلافاصله رابطه ایران با عربستان سعودی بهتر خواهد شد و هر زمانی که دست به فعالیت تحریک‌آمیز در یمن بزنه، چشمنداز رابطه ایران با عربستان به آینده دورتری معبر خواهد شد.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسئله خاورمیانه در آلمان. اما بپردازیم به کشتی، بریم یک سری به بلگراد بزنیم، جایی که ایران انتظار میرفت در بازی‌های کشتی فرنگی جهانی 2022 بتونه به هر حال شگفتی بیافرینه، اما آنچه که اتفاق افتاد نتیجه چندان رضایت بخشی نبود. چرا این نتیجه رقم خورد و دلیلش چه بود؟ مهدی رستم‌پور در بلگراد به سر میبره، روزنامه‌نگار حوزه ورزش، از او در این باره پرسیدم و مقداری در باره آخرین بازی برامون میگه که ایران داره و امید داره که بتونه امین میرزازاده طلا رو به دست بیاره.
هم غیر شاداب بودند و اون جسارتی که تشک‌های جهانی طلب میکنه که یک قهرمانی زحمت کشیده در تمام طول سال از آزمون‌های مختلف گذر کرده و در رقابت‌های جهانی در اصطلاح اگه نکشه کشته میشه و این اتفاق برای یکایک که اعضای تیم ایران به نحوی رخ داد، در سطح رقابت جهانی ظاهر نشدن، انگار دارن تمرین میکنن و نتونستن 4 مسابقه یک نواخت از لحاظ سطح آمادگی جسمانی رو به نمایش بگذارن. یک کشتی خوب بود، نفر تیم ایران کشتی بعدیش افت میکرد، یعنی این خیلی عجیبه که بچه ها انگار برای یک مسابقه فقط انگار آماده شده بودند و نتونستند اون انتظاراتی که حتی خودشون از خودشون دارن رو برآورده کنن، از لحاظ فنی، از لحاظ روحی روانی و انگیزشی. بچه ها اصلا شرایط خوبی نداشتند و نیازمند یک بازنگری جدی در برنامه های کشتی فرنگی. در مقایسه با خودش تیم ملی ایران پارسال 4 مدال طلا به دست آورده، امسال خب فقط یک نقره تا این لحظه، یک برنز ساروی و حالا میرزازاده هم مونده تا ببینیم چه نتیجه ای رقم میخوره، در حالی که میبینیم تیم 5 نفره سروستان در این رقابت ها 4 تا طلا گرفته و یک مقام پنجمی، مشخصا یک تیم واقعی شده و اگرچه از امتیازات میزبانی هم سود برد ولی ناداوری واقعا مشاهده نشد به اون معنا و رقابت ها کاملا حرفه‌ای داره برگزار میشه.
خیلی کوتاه مهدی جان، اگر بخوایم نگاه بکنیم الان تو رنکینگ جهانی وضعیت کشتی فرنگی ایران به چه صورتی هست و چه چشم‌اندازی رو داریم؟
خب رتبه ایران که بسیار پایینه، ولی خیلی مهمه که امین میرزازاده بتونه طلا بگیره. خب اون پارسال در همین بلگراد قهرمان امیدهای جهان شده، منتها حریفش یکی از بزرگان دنیای کشتیه، کشتیگیر محبوب رجب طیب اردوغان که 3 مدال المپیک داره، 4 بار قهرمان جهان شده، 11 تا طلای اروپایی داره. جالبه در رقابت رده بندی المپیک توکیو هم میرزازاده رو برده رضا کایالپ، اما میرزازاده الان با تجربه تره، از طرفی رضا کایالپ هم پا به سن گذاشته و با کشتی خوبی که گرفت شاید بتونه دست کم با کسب مدال طلا در وزن آخر، در روز آخر و آخرین کشتی رقابت های کشتی فرنگی قهرمان جهان، اندکی از آلام هواداران پرشمار ورزش ملی ایران کم کنه.
بله، مهدی رستم‌پور بود و رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی در بلگراد. اما بریم یک راست به جشنواره جهانی فیلم در شهر تورنتو کانادا، همراه با شهرام مریان.
در حالی که جشنواره جهانی فیلم در شهر ونیز ایتالیا روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذاشت، فستیوال دیگری در شهر تورنتو کانادا شروع به کار کرد. این جشنواره آمریکای شمالی برخلاف ونیز یک رویداد سینمایی غیر رقابتی است و بخش مسابقه رسمی و هیئت داوران ندارد، اما در پایان بهترین فیلم‌ها در بخش‌های گوناگون با آرای تماشاگران برگزیده می‌شوند و به آنها جایزه تعلق می‌گیرد. جشنواره تورنتو پس از 2 سال که به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین برگزار شد، امسال کار خود را از اواخر هفته پیش به صورت حضوری برگزار کرده و در آن بیش از 200 فیلم سینمایی و 40 فیلم کوتاه هم برای نمایش در بخش‌های گوناگون برگزیده شدند. به 47th جشنواره تورنتو 3 فیلم از داخل و 1 فیلم هم از خارج ایران راه یافتند. تفریق ساخته مانی حقیقی یکی از این فیلم هاست که در بخش موسوم به پلتفرم اکران می شود. داستان این فیلم مضمون اجتماعی دارد و از چند دوست روایت می کند که وارد ماجراهای پیچیده ای شدند. دیگر فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی است که در خارج از ایران ساخته شده و روایتی از قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی است که اواخر دهه 70 16 زن کارگر جنسی را به قصد پاکسازی اسلامی جامعه در شهر مشهد کشت.
در همین حال عنکبوت قاتل بر مشهد سایه گسترده است.
علاوه بر اون قطره ناموسی هم هست. خانم جون فکر میکنی کجایی الان؟
فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی امسال برای اولین بار در جشنواره کن در فرانسه اکران شد و زر امیر ابراهیمی جایزه بهترین بازیگر زن این فستیوال را به دست آورد و فیلم بیرویا ساخته آریان وزیردفتری 3rd فیلمی از سینمای ایران است که به جشنواره تورنتو در کانادا راه یافته. این فیلم هفته پیش در جشنواره ونیز هم در ایتالیا نمایش داده شد. شب داخلی دیوار ساخته وحید جلیلوند پس از رونمایی در بخش اصلی جشنواره ونیز به بخش سینمای معاصر فستیوال تورنتو هم راه یافت. این فیلم از مردی نابینا میگوید که در بان ساختمانش جلوی اقدام به خودکشیش را گرفته و به او اطلاع میدهد یک زن فراری در ساختمان پنهان شده و این مرد نابینا به کمک این زن میشتابد.
بچه انتظامی زنه رو تو پله اضطراری دیدن، به نظرم رفته توی که واحدا.
دختر امنیتی، خودتو قاطی نکن.
این خانم محترمی که فرار کرده باعث مرگ یه معمول شده، متوجه ای؟
من کاری نکردم.
47th جشنواره جهانی فیلم در شهر تورنتوی کانادا از اواخر هفته پیش فعالیت سالانه اش را آغاز کرده و یک شنبه آینده با اهدای جوایز فیلم‌های برنده به کارش پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این مجله بعد از ظهر. وعده ما با شما مجله شامگاهی. روزتون خوش.